در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حال در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر عام شلق زدند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز یکشنبه افراد طالبان را در چوک خان‌آباد کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. به ادعای این جبهه در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و مقام های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر جان باختند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مروری داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از 10 اتاق تجارت زنای افغانستان در اشتراک کرده بودند، اونا هم در چند سکتور در اوج اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود.
پررنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن.
2 هفته تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش بی سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان. باز هم خوش آمدید. ماه اکتبر با آگاهی دهی درباره سرطان سینه اختصاص داده شده است. در این ماه کمپین های متعددی برای تشخیص زود هنگام، جمع‌آوری کمک مالی برای تحقیق و درمان و حمایت از مبتلایان برگزار می شود. رنگ ارغوانی نماد آگاهی دهی سرطان سینه است و در این ماه نمادها و ساختمان های مهم در بعضی از کشورها به این رنگ در می آیند.
سرطان سینه از جمله سرطان های بسیار معمول در پیش خانم ها است که متاسفانه یکی از ارقام زیاد مرگ و میر در پیش خانم ها سرطان جلد، سرطان سینه تشکیل میده که اکثرا این به صورت موجودیت یک کتله در سینه و یا تغییرات در رنگ پوست سینه و یا تغییرات در قسمت نوک سینه که تغییر شکل میکنه، این باعث میشه که مریض متوجه شود و دلیل از این باعث میشه که مریض پیش دکتر مراجعه کنه. این که چرا خانم ها با سرطان سینه مواجه میشه، یکی از دلایلش که زیاد قوی هست موضوع احتیاط است. اکثر پیش خانم هایی که در فامیل سرطان داشته باشه، خصوصا مثلا مادر باشه و دختر، امکان از اینکه سرطان در پیشش موجود باشه زیادتر است. خانم هایی که شیردهی ندارن، خانم هایی که بسیار وزن دارن، وزن زیاد می داشته باشن و یا هایی که مسائل استفاده از هورمون های بسیار زیاد، مادرهایی که به سن بسیار خرد طفل به دنیا میارن و یا همچنان مادرهایی که بعد از سن 40 عمل میگیرن، در پیش خانوما اکثر سرطان سینه زیاد است. ولی مسئله سن بسیار مهم است که اکثر موقعات سرطان بعد از 50 سالگی ظهور میکنه و حتی گفته شده که بعضی از طفلهایی که به دنیا میارن یا امو حجرات سرطانی در امرای خود وقتی به دنیا میرن پیششون هست، اما یک زمان است که رشد میکنم. چون اکثر سرطان های سینه به صورت مخفی هر از علایم بسیار واضح نمیتونه که باید مراجعه مریض شما، از اون خاطر در تشخیصش طریق مفته، تشخیص طریق مفته و در نجا باعث میشه که سرطان منتشر شود تمام اعضای بدن مریض مصاب سوزا و ایوتیت مریض به خطر مواجه بسید.
در چیلی تیم قایقرانی بازماندگان سرطان سینه در روز آگاهی از سرطان سینه کرده هم آمدن تا این روز را گرامی بدارند. این بیماری یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است و طبق گزارش سازمان ملل سالانه 2 میلیون زربان مبتلا می شوند. در سال 2023 چیلی روزانه 5 زن را به دلیل این بیماری از دست داده که به گفته وزارت صحت این کشور رقم بی‌سابقه است. فعالیت فیزیکی مانند قایقرانی نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر فیزیکی است برای زنان نجات یافته مفید است. در افغانستان، یکی از کشورهایی که بیشترین قربانیان سرطان سینه را دارد، آگاهی کم، تشخیص دیرهنگام و امکانات ناکافی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا گفته می شود.
در کشورهایی که کشورهای پیشرفته دنیا هست، تمام خانم ها بعد از سن 50 باید اسکرینینگ شده، یعنی دریافت شده که آیا سرطان سینه پیشان موجود است یا نی، یعنی تمام از یا بعد از سن 50 برای ماموگرافی که یک ماینی بسیار ساده X-ray هست راجع میشن و بعد از اون در صورت مشکوک شدن ایره ماینات بیشتا و بلوغات تدل میشن. بخاطر ایچی، بخاطر که هر قدر سرطان سینه در مراحل مقدم تشخیص و تدل میشن و مهندسه نتایجی سروازال یا زندگی مریض تأمین میشن و یا از خطر مرگ نجات پیدا میکنه. برخلاف در صورت که تشخیص و تعریف بفته این یکانه دلیل شده میتونه به خاطر اینکه باعث مرگ مریض شده میتونه. متاسفانه در کشورهای عقب مانده و بخصوص کشور عزیز ما افغانستان، نظر به اینکه ما یک مرحله بسیار طولانی در جنگ بودیم و سیستم صحی ما کاملا تخریب شد و متاسفانه در قسمت صحت سرمایه گذاری درست تا حال در افغانستان صورت نگرفته، از او خاطر نه تنها مریضای سرطان سینه بلکه مریضایی که از دیگه سرطان ها رنگ میبرن اکثرا ایوتیتشون نظر به کسایی که در کشورهای دیگه دنیا زندگی میکنن کشورهای پیشرفته زیادتر است.
بسیاری از نزدیکان بیماران از کم توجهی دکتران، تشخیص نادرست و کمبود امکانات شکایت دارند.
مادرم در افغانستان، خب اول طرف راستش در سینه راستش یک لغوتی وار پیدا شد در افغانستان. باز مادرم پیش یک دور دکترم رفت، یک دکتر برش گفت که خود دنبه خوردی در سابقه، شاید دنبه خوردی از او خاطری همونطور است، هیچ گپ نیست. و بعد از او باز پیش یک دکتر دگام رفت که او برش گفت که نه نه، یعنی کمبود که او نمیخوری، دی هایدریت استی، از او خاطر تر شده امراید. خب باز گفتن هیچ کدام گپ نیست، هیچ قابل تشویش نیست، هیچ یعنی دیگه پیش دکتر نه یا کدام علاج یک چیز دیگه نکو.
برای درمان بیماری های سرطانی بسیاری از افغان ها به پاکستان سفر میکنند و از هزینه های بالا و برخورد های تجاری شاکی‌اند.
اما دکترای پاکستان هیچ اصلا اینا نگفتن که آیا چقدر چانسز عزیز که او بد شوه یا جور شوه از این مرض یا چی، این چیزا را هیچ نگفت. دیگه اونا شروع کردن که بلد تست کنین، خب هر چیز که اونا گفتن ما کردیم. دمی شفاخانه امی هر دفعه که می رفت مثلا واکسینایش را می گرفت، بازم رای واکسینایش دوام می داد که تقریبا 50,000-60,000 می شد هر دفعه که می رفتن، هر 21 روز بود تنها دوایش. و اونا می گفتن که صرف از امی خود امی شفاخانه باید بگیرید. ای در شفاخانه شاکت خانم نبود، نگرفتن، چون که مادرم سنش از 60 بالا بود، مادرم 67 ساله بود، باز در او شفاخانه او را نگرفتن. یک شفاخانه دیگه او همی کانسر به خاطر همی سرطان است، در او مادرم بود و دیگه این همی دکترهایی تو کنین، ای را تست کنین، پلتلتس تست کنین، پلتلتس برش بخرین، خون برش بخرین، دیگه یک تجارت بسیار کلان در اوج جریان داره.
در هفته گذشته جبهات مخالف طالبان در افغانستان اقدام به چندین حمله علیه این گروه کردند که به گفته سخنگویان این جبهات تلفات برای طالبان در پی داشته است. البته طالبان در این مورد چیزی نگفتند، ولی تلاشی خانه به خانه در بعضی از مناطق کابل از سوی طالبان از سر گرفته شده است.
تلاشی خانه به خانه در کابل دوباره سر گرفته شده. البته این که این تلاشی ها در نقاط و نواحی خیرخانه هست و در دیگه بخش های کابل اصلا خبری از تلاشی خانه ها و یا جدی گرفتن چک پوینت ها نیست. ضمن از این که خانه ها در این نواحی متلاشی میشن، چک پوینت ها را هم بسیار جدی گرفتن و از اون لحاظ است که مردم حق عکس برداری و یا این که ویدیو بگیرن را ندارن. اما جاهایی که اینا تلاشی کردن، خب صاحبان هم خانه میگن که اینا به دلیل تلاشی میکنن که به دلیل داعش بوده و ردیابی از اونا. اما دقیقا این روند زمان اتفاق میفته که بعد از حمله موشکی که در فرودگاه کابل اتفاق میفته و بعد از همین حمله اینا این روند را در ناحیه بخش های از خیرخانه آغاز کردن.
دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. همچنان این جبهه ناوقت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این گروه در بیانیه دیگر در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که 3 نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایت کاپیسا و پروان کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. منابع رسمی طالبان در این مورد هم چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتونه این ادعا را به طور مستقل تایید کنه.
فعالیت‌های جدید جبهه آزادی از جمله حمله به فرودگاه کابل در یک منطقه که اطرافش بسیار توسط طالبان محافظت میشه نشان میده که از یک جانب یک درز اطلاعاتی در استخبارات طالبان وجود داره و این هم در حال اتفاق میفته که طالبان تمامی اداره امنیت ملی سابق را از کارمندان سابقه در سطوح مهم و اطلاعاتی و کشفی کاملا خالی کردند و از جانب دیگه نشان میده که جبهات مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی به توانمندی های بیشتری رسیدند و مناسباتشان در داخل گسترش یافته و طبعا که همکاری جامعه هم همراهشان است.
و گروه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه گفت که در حمله نیروهایش 4 تن از طالبان در هرات کشته شدند. در ادامه آمده که این افراد طالبان مربوط به اداره مبارزه با تروریسم بودند.
در قدم اول باید یادآور شوم که جدیت که طالبان دارن در مقابل هر گروهی، نه تنها جبهه مقاومت بلکه هر گروهی که صدا بلند میکنه علیشان، چه گروه های غیر مسلح باشه یا گروه های مسلح باشه یا اصلا نمیتونن بپذیرن و در مقابلش مبارزه میکنن تا حکومت داریشون پیش بره. اما در قسمت جبهه مقاومت باید یادآور شوم که طالبان میدانن، تایید هم کردن که از موجودیتشون، اما بستگی به تکتیک های جنگی اینا داره که در آخر فکر میکنم که تکتیک جنگی جبهه مقاومت تغییر کرده. اما دلیلی که طالبان در رسانه ها اینا رو تایید نمیکنه ای است که اینا نمیخواین اونا رو به رسمیت بشناسن، یعنی یک جبهه رو نمیخواین که وانمود کنن که خب یک دشمن جدی دارن و می دلیل است که بیشتر یاد نمیکنن. اما بعض اوقات که یا نمیتونن مانع رسانه هاشان یا مانع گزارش های مبنی بر تایید یک خبر می باشه در او زمینه یا مجبور هستن که یک روایت مختلف بدن. خب از لحاظ تجهیزات افراد و از لحاظ لوجستیکی اگر ما ببینیم فعلا در او سطح نیستن که یا مقابل روی با طالبان داشته باشن، بجز اینکه جنگ های چریکی داشته باشن و تکنیک های جنگی که فعلا بخصوص ما در ای آخر در شروع ماه اکتبر گزارش را نشر کردم که نوع جنگ نشان میتوایی است که مقدار مواد انفجاری که اینا جا بجا میکنن و توسط ریموت کنترل اینا اداره میشه و ساخته جبهه مقاومت است، مقدارش بزرگتر شده، یعنی انفجاراتشون بزرگتر شده و در بعض مواقع تاید لایک مدارم جبهه مقاومت ملی میخواد که این نوع حملات خودم تغییر بده به مانند استفاده درون های هوایی با در بعض از مناطق و اینا هنوز تایید نشده، اما در سطح ازی است که اینا بتانن جنگ نویت جنگ های چریکی خود تغییر بدن و اما شاید در دراز مدت اینا بتانن روی متقابل و طالبا داشته باشن به شرطی که اینا یک حمایت از یک کشور بیرونی داشته باشن.
پیش از این یک جبهه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده بود که ظهر روز چهارشنبه این هفته یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. البته حمله خونباری که در ساحه سینما پامیر کابل روز چهارشنبه به وقوع پیوست را هنوز گروه مسئولیت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار یک کودک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در ارتباط به این ادعاها نظری ندادند. آیا ادعای امنیت کامل طالبان و چالش کشانده شده است؟
خب یک قسمت از صحبت‌های در مورد جبهات و معادلاتی که در حال شکل گیری از در گوشه و کنار افغانستان و کشورهای منطقه که حال شاید لازم نباشه که ما اون موضوعات از اینجا بگویم، ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن، چون از لحاظ نیروی انسانی و انگیزه لازم و تجربه که در حقیقت جنگ را بتونه مدیریت بکنه، باور من این است که این جبهات در رده‌های مختلف خودی را دارن، فقط نیازمندی از این است که امکانات لازم را به دست بیارن تا این که برای طالب به دردسر جدی تبدیل شوند و این در حال تبدیل شدن است. خب طبیعی است، یک امر طبیعی است، شما وقتی که کار سیاسی انجام بدین تا زمانی که به یک دردسر تبدیل نشه و شما هم او غرور را داشته باشین که گویا غرب را شکست دادن و حاکم در افغانستان شدن، شما مخالفانتان را به رسمیت نمیشناسین. طالب نه تنها مخالفان مسلح خود را به رسمیت نشناخته و به یک نوع نادیده میگیرن که من فکر میکنم زود مجبور به این میشن که نادیده نگیرن. چی چیزی را طالب نادیده نگرفته؟ آیا فعالیت سیاسی را طالب میپذیره؟ آیا حق زن را طالب میپذیره؟ آیا آزادی بیان را طالب میپذیره؟ آیا زندگی مدنی را طالب میپذیره؟ آیا زندگی انسانی را طالب میپذیره؟ خوب اگه همه از اینا رو شما کنار هم بگذارین، یک تصویری که از طالب را همیشه یک گروه بدوی که اصطلاحاً سرم و فیل غرور سوار هستن و فکر میکنن که میتونن کشمیر را ببینن.
کشورهای عضو بریکس خواستار لغو ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. در بیانیه پایانی 16مین نشست بریکس که این هفته در شهر کازان روسیه برگزار شد، بر لزوم کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون مشکل به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی همه مردم به شمول زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. کشورهای عضو بریکس همچنین بر لزوم یافتن راه حل فوری صلح‌آمیز مسائل افغانستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که ما از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز، خارج از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد، حمایت می‌کنیم. حکومت طالبان خواستار ایجاد روابط حسنه با کشورهای عضو بریکس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، گزارش داده که حمدالله فدرات، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از شمولیت افغانستان در برنامه نشست بریکس استقبال کرده و بر فواید بالقوه آن برای این کشور تاکید کرده است. افغانستان در دوره حکومت پیشین با عنوان یک عضو ناظر بریکس پذیرفته شد، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت به نشست‌های بریکس دعوت نشده است.
در همایش بریکس در کازان روسیه، تمام اعضای بریکس، اعضای سابق بریکس، برزیل و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی در تلاش این بودن از مدت زمانی به این سو تا یک الترناتیو برای سیستم کنونی حاکم بر دنیا ارائه بکنند، از جمله در زمینه داد و ستد مالی میان کشورها، در جایی که تنها دلار در محور هست. این کشورهای یکی از تفاوت‌های این نشست این بود که کشورهای بیشتر علاقمندی عضویت به بریکس بودند و بار اول بود که 35 کشور در این اجلاس شرکت کردند. برای روسیه مهم بود تا نشان بده که منزوی نیست و 45% نمایندگان 45% جمعیت دنیا را با خود داره و این امر تا جایی که میبینیم موفقانه تانست انجام بده. تنها روسیه نیست که رابطه خوب با طالبان داره، چند کشور دیگر از جمله ایران، چین، اینا کشورهایی هستن که به نحوی از آنها حمایت میکنن از رژیم طالبان. اما طالبان در نشستی که کشورها نظر به اهمیت اقتصادی و جایگاه سیاسیشان در همایش های بین المللی مثل بریکس حضور پیدا میکنن جایی ندارن. طالبان چی الگوی خیلی خوب اقتصادی ارائه کردن، افغانستان به شکوفایی رساندن، یا به لحاظ سیاسی وزنی دارن در دنیا تا بخواهن در چنین همایش حضور داشته باشن و دعوت از اونها معنا داشته باشن. نه، چنین کار بی معنا بود و به همین دلیل طالبان دعوت هم نشده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان که در یک سفر رسمی به کانادا رفته است، روز سه‌شنبه با شماری از پالان حقوق بشر، اعضای پیشین پارلمان، استادان دانشگاه و شمار دیگر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا دیدار کرده است. وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
در نشست که ما همراه آقای بنت بودیم که توسط افغان Women and Children Network and Advocacy Network برگزار شده بود، در این نشست موضوع مطرحی بود که آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر، خصوصا به زنای افغان سیاست مداره افغانی که در حال در کانادا بسر میبرن. البته جای گفتن است که آقای بنت در چند برنامه دیگری هم اشتراک میکنند در وقتی که در کانادا میباشند و با صحبت که همراهشان داشتم اشاره کردن که در هفته بعدی که در نیویورک میرن در اونجا همراه سیاست مداره زن افغان ملاقات خواهد داشتن. هفته بعدی در UN، در مرکز UN در نیویورک جنرال اسمبلی گرفته میشه که تمام رپرزنتیتف های تمام کشورها در اونجا میرن و از در اونجا از آقای بنت خواسته شده که یک سخنرانی کنن، یک گزارش بتن در وضعیت افغان ها و به خصوص در وضعیت زنای افغان. با مخاطر اینجا آمدن تا که معلومات را از تنها کانادا نه، از تمام کشورها، از کسایی که در بیرون افغانستان بسر میبرن، چون متاسفانه حال اجازه داخل شدن به افغانستان ندارن، پس از وضعیت بیرون افغانستان میخواین یک گزارش بتن که زنای خوب خصوص زنایی که در بیرون افغانستان هستن به چی کارهای بسر میبرن و کدام دولت ها کمک های بیشتری دارن به این زن ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در شبکه ایکس یا تویتر ثابت نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راههایی که آنها میتوانند و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. البته حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. روز یکشنبه هفته گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه حضور ده‌ها بازرگان و صنعتگر زن بود.
ما یک نمایشگاه داشتیم به نام نمایشگاه افغان قزاق در شهر آلماتای قزاقستان. تقریبا 250 شرکت کمپانیای دو اشتراک کرده بودن که زیادتر از او کمپانی قالین بودن و در ضمن 12 خانم که از 10 اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان در اشتراک کرده بودن. اونا هم در چند سکتور در اونجا اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود و در ضمن از او بخش مواد غذایی بود که در اونجا اشتراک کرده بودن. هم از اینا با یک تایر آزم کشور آلماتا شدن و در اونجا بحثا و تفاهم‌نامه و مجالس بین کشور قزاقستان و همچنان دولت افغانستان شد که در پالوی از او اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان با اتاق تجارت صنایع قزاقستان جلسات داشتن که توانستن یک دستاورد داشته باشن، یک تفاهم‌نامه بین از این دو اتاق به امضا رسید و همچنان قراردادهای قالین و در ضمن بعض موادات دیگه که بین دولت قزاقستان و افغانستان شد اینجا به تفاهم رسید.
در این نمایشگاه حدود 250 تن از سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتگران افغانستان تولیدات و محصولاتشان را در معرض دید و فروش بازدیدکنندگان بین المللی قرار دادند.
دومین نمایشگاه افغان قزاق که در شهر الماتا کشور قزاقستان در تاریخ 20 الی 22 اکتبر سال 2024 برگزار شد. در این بیشتر از 200 تاجر از سکتور مختلف اشتراک کرده بودند که از این جمله 36 نفریان از سکتور خالی بودند و همچنان از مجموع غرفه ها که 70 غرفه بود 25 غرفه ها مربوط سکتور خالی بود. در این سری روز نمایشگاه الحمدلله نمایشگاه بسیار پررنگ بود، افراد مختلف به اینجا آمدند، بازدید داشتند، در ضمنش خریداری ها صورت گرفت که ما واقعا خوشنود هستیم. و همچنان در روز سوم نمایشگاه بزنس فورم بود و تفاهم نامه ها امضا شد که تفاهم نامه های مختلف در سکتور مختلف امضا شد که از او همچنان ما واقعا خوشنود هستیم. و ما از دولت، از وزارت صنعت و تجارت، از نهادهای بین المللی، از همشان امی خواهشمند هستیم، امی خواهش داریم که همچنین نمایشگاه ها در کشور مختلف جهان برگزار شود تا ما بتانیم سکتور قالین و همچنان دیگر سکتورها را با درجه اعلایش به نمایش بگذاریم و روابط ایجاد بکنیم.
پایتخت ترکیه نیز در هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. رسانه های ترکیه در میانه روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار از داخل شرکت TEI متعلق به صنایع هوافضای ترکیه خبر داده بودند که حدود 40 کیلومتر از انقره فاصله دارد. بر اساس تصاویر دوربین های مداربسته گمان می رود 3 مهاجم مسلح از جمله یک زن در این حمله شرکت داشته باشند، اما تعداد دقیق مهاجمان روشن نیست.
دقیقاً وضعیت در همه حالات است در تمام دنیا، اما چیزی که در ترکیه متفاوت از کشورهای دیگه است، مثل عملیات تروریستی که در روسیه شد یا در کشورهای دیگه صورت بگیره، در ترکیه عاملین اصلی این حملات معلوم است که در اینجا در حقیقت حزب کارگران کردستان است و این است که عملات را در اینجا انجام میده. و در تاریخ ترکیه چندین حمله دیگه را هم به عین شکل اینا انجام داده بودند. به این اساس هستند که حزب در مخالفت هایی که با دولت ترکیه دارن و در فعلا هم شما میفهمی که عبدالله اوجلان رهبر از این امی لحظه هم در زندان های ترکیه هستند. به این لحاظ در همین روزا مطرح شده بودند که احتمالاً که نظر به امو رای گیری و درخواست یک تعدادی از وکیلای پارلمان که عبدالله اوجلان اجازه بده که در پارلمان ترکیه سخنرانی بکنه و در حقیقت یک دور دیگی مذاکرات شروع شد، چون در تاریخ در 2012 هم عبدالله اوجلان یک بار دیگه هم به دولت ترکیه نشستهایی داشتن و میخواستن موضوع حزب کارگران کردستان ترکیه را با دولت ترکیه از طریق گفتگو حل کنن.
در امریکا هرچی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیک میشیم، کمپین های انتخاباتی جالب و جذاب میشن. این هفته دونالد ترامپ طرفداران خود را با فروش برگر در یک شعبه از فست فود مکدونالد متعجب ساخت. با باراک اوباما در گرد همایی کمپاین کامالا هرس با ربخانی هواداران خود را به وجد آورد. البته تقابل در انتخابات آمریکا تقابل فقط رویارویی دو نامزد نیست، مقابله ثروتمندان هم است. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک اعلام کرده که تا روز انتخابات در 7 نوامبر روزی $1,000,000 به یک رای دهنده ثبت نام شده در ایالت پنسیلوانیا اهدا میکند. افراد دریافت کننده این مبلغ به قید قرعه و از میان کسان انتخاب میشوند که تومار سازمان او موسوم به کمیته اقدام سیاسی آمریکا را امضا کرده باشند. آقای ماسک این نهاد را برای حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا تأسیس کرده است. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت میگوید 50 میلیون دلار را برای ستاد انتخاباتی کامالا هریس نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است. این میلیاردر قبلا در مسائل سیاسی دخالت نمیکرد، گفته است این بار فرق میکند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر. رادیو آزادی.